خدمتون که مطلبی داشتیم عرض میکردیم. محضر عزیزان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگوانان حاضر و حاضر مجازی، راجع به اصل پدیده حکمرانی مردمی و اینو از نصوص حالا قرآنی و غیره خواستیم این بحث رو مقداری کنکاش بکنیم. خب خود اصل پدیده حکمرانی مردمی که شما در این آیه معروف سوره مبارکه حدید که بارها تلاوت شده، این آیه که آیه 25 سوره مبارکه حدید هست، صفحه 541، خب به این قسمتش توجه بکنید که هدف از تشکیل حکومت ها و ارسال رسول و بینات و میزان و اینها، هدفش اقامه قسط نیست. این نکته مهمیه. لقد ارسلنا رسولنا، بسم الله الرحمن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این رو باید تصریح کرد که هدف اقامه قسط نیست، اقامه مردم به قسطه. می فهمید؟ یعنی مردم باید این کار رو انجام بدن، نه اینکه اقامه به قسط بشود به هر جهت یه جوری. مثلا فرض بفرمایید که بر اساس یک نظام قاهرانه مثلا اقامه به قسط بشود، خب، یا اینکه خدا دلها رو یک جوری روانه بکند که یه همچین اتفاقی بیفتد که اقامه به قسط بشود. بالاخره اقامه به قسط و قسط در سراسر عالم پیاده بشود، حتی در زمان حضرت، به این معنا نیست که یه جوری بشود که بشود، حالا با حالت معجزه‌گونی مثلا یه اتفاق بیفته یا با یک دیکتاتوری مثلا یه همچین اتفاقاتی بیفته. اینی که مردم پای اقامه به قسط باشند و اقامه قسط بکنند، این هدف رسالته. حالا اینو کاملا قابل شرح و بسط هست که الان فعلا میذاریم به عنوان یک هشتگ که بهش بپردازیم که اساسا چرا شأن انبیا اینجوریه که هی میان و مرتب با مردم صحبت میکنن و چرا اینقدر ویژگی تبلیغی تو انبیا زیاده و به هر جهت چرا استفاده از امور غیبی نمی کنن برای این کارها و با اینکه به شدت مسلط بر عالمن و عالم به جوری شأن اونها محسوب میشه، چرا اصلا این کارها رو نمی کنن با اینکه علل قاعده میتونن این کارها رو بکنن خودشون؟ چرا عجز زور نمیارن به مردم تش؟ چرا اینقدر تبلیغ میکنن؟ چرا فرهنگ سازی میکنن؟ چرا میجنگن؟ چرا همه کار رسالتی به اشارتی اینها رو میتونن حلش میکنن؟ باید معلوم بشه که اون چیزی که هدفه اقامه قسط نیست و هر طریقی که بخواد اقامه به قسط بکنه این طریق باطله، الا اینی که مردم اقامه به قسط بکنن. این نکته مهم و کلیدی است که حالا بحث حکمرانی مردمی رو جدی کرده. این مادرم خب اخیرم تو کشور با بیانات از تاوانا میداره بحثش جدی تر میشه. اجمالا اون چیزی که مشخصه این است که باید بخش عمده از وظیفه‌ای که به عنوان طبقه حاکمان هست از دستشون گرفته بشود، وظیفه دولت ها رو به ملت ها سپرده شد. این اون کانسپت اصلی و مفاهیم اصلیه که باید حالا یه مقدار تدقیق کرد. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا از دولت ها گرفته می شود از حاکمیت و حکمرانی ها، ولی به مردم هم سپرده نمی شود. من عرض کردم بارها، تو خود قرآن هم نگاه بکنیم، با هم الان یه تیکه بازم نگاه میکنیم، خیلی وقتا این خصولتی هایی که در این بین ها هستن و اون کارتل های بزرگ و که به حسب زاریا پلتفرم های بزرگ اینها از دولت ها میگیرن، ما رفتیم یه دست از دولت ها میگیرن، ولی اینجوری نیست که به ملت ها سپرده میشه. حکمرانی چه در قاعده ایرانش چه در قاعده جهانیش خیلی وقتا یه چیزی اسمش بشه NGO یا اسمش بشه یه پلتفرم مردمی و به حسب ظاهر مردمی، اینا اینجوری نیست که این اسمش حکمرانی مردمیه. مثلا شما در قاعده جهانیش هم الان مثلا فیلا و فیفا و اینها نمیدونید که اینا NGO هن، اینا نهادهای حاکمیتی محسوب نمیشن، یه NGO هن اینا، منتهای مراتب از همون طبقه ملعن و اتفاقا اونان دارن حکمرانی میکنن. شما نیا کنید فیفا میگه که آقا شما، من کاری ندارم شما میخواید فوتبال بازی کنید چجوری میخواید فوتبال بازی کنید، من ربطی نداره، اما اگر بخواید به من حمایت بکنم فوتبال بازی کنید باید تو زمین انقدی بازی کنید، دروازه‌اش انقدر، این هرچی هم جدید میاد میگه آها باز من اگه بخوام به حمایت بکنم باید وی ای آر مثلا اضافه کنید به این زمین. حالا ببینید حکمرانی یعنی من میگم که مسئله به موضوعش ندارم، من میگم که باید خانوم ها بتونن بیان استادیوم، اگر بخوای تو قاعده من بازی بکنی باید خانوم ها بیان تو استادیوم. لذا و میبینید که یواش یواش باید بحثشو گفت و جور بکنن، اصلا به فرهنگ و سیاست ما میخوره یا نه اصلا این مهم نیست، او داره حکمرانی میکنه، فیفا داره حکمرانی با اینکه یه انجیوه فیفا، و اینو اسمش نمیذارید مردمی که خب این اسمش مردم نیست. یا فیلا الان در بحث دقیقاً کشتی های با اسرائیل بحث چیزش کاملا مطرحه دیگه که آقا اگر شما کشتی نگیرید فقط نباختی دیگه، مثلا شما از لیگ حذف میشی، شما باید کشتی بگیرید، نمیخوایم آقا من یه انجام دیگه شما مسابقات جهانی کشتی شرکت نکن. خب ببینید این اون حکمرانی است. شرکت سراوا که دیجیکالا و اسنپ و بازار و دیوار و نمیدونم آپ و همه اینا مالونه، این داره حکمرانی میکنه، بانک ها دارن حکمرانی، شبکه در حقیقت اون برخی از این اصناف قول پی کرد، نه مثلا صنف فرض فهمید که آرایشگران نمیدونم چی اینا، نه مثلا پزشکان مثلا اینا، میبینی که حکمرانی یعنی کاملا با چانه زنی هایی که دارن مجلس رو نسبت به یه چیزی متقاعد میکنن. چرا؟ چون که نظام سلامت، نظام دارو، نظام چیز دستشونه، اینی که هر چی که بره اصناف پیدا بکنه و از دست حاکمان گرفته بشه، از دولت گرفته بشه، الان بانک ها حکمرانی میکنن، بانک ها حکمرانی میکنن، یعنی شما خلق پول کلا دست ایناست، کسی هم نمیتونه یه بالا چیزی ابروه، فرق نداره بین روحانی و رئیسی هم فرق نداره در این زمینه، این یعنی خودش یک طبقه ای که داره حاکمه ولی اسمش حاکم نیست، اسمش اینه که حاکم نیست ولی حاکمه. مثلا فرض فهمید اگر اسنپ میتونه فرض فهمید بخوابونه یوی تمام سیستم چی رو میخوابونه باش، حمل و نقل باش میخوابونه، یعنی کافیه اسنپ رو بیاره پایین. خب و اتفاقا با حاکمان هم زد و بندهایی هست داره، میخوام بگم ملع اینجوری هن کلن که قدرت های بزرگ دارن، همین کارخونه دارهای گایقات خیلی که جز ملع شدن و اینها، میبینید نه نماینده پارلمانی دارن اصلا، یعنی تو پارلمان آدم دارن، تو پارلمان آدمی دارن که کارت 600 داره، یعنی همه یه چیزا رو باز میکنه، یعنی اینجوریه، یعنی به عبارتی میبینید که بعد اونجا تو سلف مجلس تو این ور اون ور بالاخره میبینید قوانین رو هم میبرن اینا هستن که خیلی وقت تصویب میکنن. اینو هر چیزی که اومد رسید به مردم اسمش حکمرانی مردمی نیست. این حالا من اینجا این سوره مبارکه چیزو باز دوباره به شما نشون بدم، سوره مبارکه اعراف رو بیارید تا معلوم بشه که این نقش این سوره مبارکه اعراف از آیه، اگه میتونید آیاتو با سرعت زیاد با هم دیگه ببینیم صفحه 158 از قرآن. من آیاتو رد میکنم تا اینا رو نشون بدم نقش اینا چیه. نقش اینا اتفاقا خیلی وقتا بحثای حکمرانی مردمی رو بدونید اینا پایه میشن، که نقش حاکمیت ها کم میشه، به ملت هم نمیرسه، به خودشون میرسه. نقش های حکمرانی به خود اینا میرسه، به عبارت اینا این واسطه ها اینجا ها رو میگیرن. شما نها کنید سوره مبارکه اعراف که داستان پیغمبر رو داره بازگو میکنه، از آیه 60ش، از آیه 59ش نگاه میکنید که داستان انبیا رو میگه، شما میبینید جواب همه انبیا رو ملع میدن، البته الا، یعنی الا چی؟ یک پیغمبر رو که نشون میده مشکل اگه مشکلات جنسی باشه خود مردم دیگه جواب پیغمبر رو میدن. یعنی اگر بشه، این از اون تئوری هایی است که شما بحث های فساد فحشا و مسائل جنسی بنداز تو مردم، خود مردم جواب چیزا رو خودشون پایان میدن دیگه. یه اصلا احتیاجی به این نیست که ملعی بیاد این وسط مثلا در مقابل انبیا صفبندی بکنه، اینا خود مردم صفبندی میکنن در مقابل انبیا. و همین جوری هم هست دیگه، الان هم شما میبینید که نسبت به این بحثای فساد و فحش و حالا هرچی که پیرامون این هست، حجاب و نمیم چه و چه و اینا، خود مردم پایان برای این که دقیقت اینا رو پاسخ بدن و قبول نکنن و اینا، مثلا لزومی به و انبیا و ملع و مثلا اونا درگیر شدن مثلا اینا احتیاج نداره. شما نیا کنید دارند که لقد، بسم الله، لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله، جواب شست قال الملع من قومه، ملع جواب نوح رو قرآن جوری دادن. میاد آیه 65 و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم فلانا، آیه 66 قال الملع الذين كفروا من قوم الا لنراك في سفاهه. خب بیایید آیه 73 و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله فلانا، تا میاد همینجوری ادامه پیدا میکنه. آیه 75 قال الملع الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن فلان. خب اینا جواب میدن. بعد میاد به آیه 80 که بحث لوط میشه و لوط ان اذ قال لقومه فلان، اینا رو دیگه ملع جواب نمیدن، اینا خود مردم جواب میدن دیگه. اصلا اینا خودش مردم دیگه پایان بود اینجور بحثا، اینا رو دیگه. بعد میاد باز دوباره آیه 85 و الا مدین اخوهم شعیبا قال یا قوم، تا اون توضیحات توضیحات چیه، میاد آیه 88 قال الملع الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب. خب یعنی میبینید که جواب این ملع همون طبقه ای است که شما فریب نخورید که اگر از حکمرانی رو از حاکمان گرفتید میدید به مردم، اینها چنان نقشی بازی میکنن حتی تو اونجایی که مثلا قراره به مردم برسه. فرض میکنید من نمیخوام این پدیده رو به عنوان پدیده مثبت حد بزنم، چون اینا باید کاملا راجبش بحثای دینی بشه، مثلا پدیده سودزنی. خب پدیده سودزنی که به حجت برای کشف فسادها بالاخره تو دنیا مطرح است. حالا غیر از این که میدونید پدیده سودزنی چیه دیگه، خیلی معروف شد و سامانه پیدا کرد. بله پدیده سودزنی اینی که هر کسی یک فسادی رو به لحاظ اداری مالی قراردادی فلان اینا کشف کرد، به سبک پلیسای انگلیس، از چیز انگلیس در اومده که به محض اینکه یک چیزی رو میبینن سوت میزنن، یه سوتی دارن سوت میزنن، یعنی لوکیشن چیزو میدن، لوکیشن اون تخلف رو عملا مشخص میکنن. اینجوری این پدیده سودزنی که خب حالا در حقیقت به اعتقاد من عدالت خواه به گن کشیدن این پدیده رو که دیگه همینجوری زدن تو برجه که همه چی رو مثلا قیمه ها رو ماسا و فلان همه چی فرقاتی شد، که حالا خودش باید عملا بحث دینی جدی داره تو بحث اشاعه فحشا یا افشای اسرار، یا اگر مثلا طرف سود زد بی خود سود زد آبروی یه نفر برد اصلا چجور قابل جبرانه، و همه اینا که بحثای دینی جدی داره که خیلی وقتا برخی اینا رو باشون صحبت میکنه میگن آه فایدهش بیشتر از چیزی، حالا فوش آبرو چند نفر میردی مثلا این وسط، اینا رو باید بحثای یا افشای اسرار میشه و بشه مثلا، یا فضا جامعه پر از فساد دیده میشه، خب اگه قرار به سود زنی باشه همه سود باید بگیرن، خب هی بزنن دیگه، کاری به چیزش ندارم، به موضوع سود زنی ندارم، اما اینی که بهتون میگم تحلیل نیه، خبره. خیلی وقتا میبینید ملعی، خب مثلا فرق کنم پدیده شهروند خبرنگار که پدیده های بود، کلن یه عده دنبال اینن که این قضیه رو جمعش کنن، چون که شهروند خبرنگار چیزی نداره، بنده آس و پاس میره یه دونه موبایل میگیره رو چیز مثلا میگه این ویلا نمیدونم فلانیه اینجوری 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 دیگه، خب همون اونایی که میگه این کارخونه میاد میگه این کارخونه چی ببین چی شده، کارخونه فلان بسته شده اینجوری شده اونجوری شده، همون اونا دارن میرن در قوه قضاییه و این ونور پدیده سودزنی رو یه ضوابطی بزنن که غلط بکنه کسی سود بزنه دیگه، یعنی پدر صاحب بچه‌شو خود حاکمیت در میاره دیگه، و اینو رسما میگن که ما پدیده شهروند خبرنگار اصلا مخالفی، یعنی چی شهروند داره مثلا یه مسئولی رو فیش حقوقیشو لو بده و نمیدونم از این کارو بکنه و فلان، خب همین اینها این ملعی که در این بین قرار میگیرن اینها رو کارسازی میکنن و تبدیل به قانون میکنن، قانونشو تو مجلس در میارن و جرم انگاری هم میشه، همه این اتفاقات میفته، قانونی پدر صاحب بچه کسی که شهروند خبرنگار بشه بعد در میارن از این به بعد بزنن قانون بیاد. خواهم بهتون میگم شما نقش این ملع رو جدی بگیرید، این ملع به حسب ظاهر مردمیه، چون که ملع اون من قومه، این خودش یه خود متعلق به مردمه، ولی مردم نیست. خب این ملع اون من قومهی هست، تا ملع اون من قومهی این مردم نیست، حکرانی مردمی به این معنا نیست که ملع اون من قومهی حالا حکرانی بکنن، که لذا برخی هایی که اینقدر راحت میگن حکمرانی رو از دست حاکمیت ها خارج بکنیم، فکر میکنن از دست اونا خارج بکنن میدن به دست مردم، از این اشتباه نمیفته، مگه اینکه به واقع شما بدونید که از دست حاکمیت ها داره خارج میشه این اختیار، و این وسط ملعی نیست که اینو داره کارسازی میکنه، و اون موقع با خود حاکمیت ها نشستن با هم دیگه با هم سر یه سفره دارن چی میکنن، اینا کارسازی میکنن، قانون هاش رو تولید میکنن. هر زمان رسیدید این از اون نکات خیلی نابه تو این بر. خب بهتون میگم انجیو ها، افراد، مردم، اینا خیلی مردم نیست، به یه چیزایی تبدیل میشن با زد و بندایی که با حاکمیت من از این امکان پیدا است که ملا کنار گذاشته شده. آها ملا، یه لحظه خودم گرفت آن ملا ها که میدونید مولا جایی سوار نمیشه، سوار بشیم پیاده نمیشه. یا مثلا شما بحث من فکر کنم قطع شدن، نه چیزی زنگ زد الان وصلم این چیزی زنگ زد. یا مثلا شما نگاه در ابعاد جهانیش که البته اینا مقدمات ظهور واقعا که داره حکمرانی جهانی شدن، همین ایلان ماسکی که در حسن اینترنت ماهواره مطرحه و این داره یه حکمرانی میکنه دیگه، یعنی بر دنیا یک نوع حکمرانیه که شما دقیقت بفرسی تو چیز و دیگه چه مدیریت حتی فضاهای مجازی و همه اینا از دست همون حکمرانی حاکمان هم حتی دیگه انجام نمیشه. پس این نکته رو به عنوان نکته ملع قابل حذفن، ببینید قابل مدیریت کردن هستن ملع، و اصلا درگیری با همین ملعه، و اگر شما نخواهید با این ملع درگیر بشید و مردم با این ملع درگیر نشند و بدونن که درگیری های اصلیشون خیلی وقتا با همین ایناست، با همین ملع اتفاقا، یوه آدرس اشتباه پیدا نکنن برن یه جای دیگر درگیرشن. درگیری با همین ایناست که اینها دارن تو زدوبندهای خودشون به یه واقعا ابر مردانی تبدیل میشن و یه سوپرمن هایی تبدیل میشن که میتوانن همه جا رو در حقیقت بازی بدن. ساختار بسیج، حالا بسیج به معنی واقعیش بله، حالا چون سوال میکنن باشه من سوال هم نمیکنم، حالا در همین حد جواب شما. یکی از بحثایی که من وعده دادم که عرض بکنم خدمتون، بالاخره در حد هشتگش رو بذاریم یه مقداری هم توضیح بدیم، وقتی که پای حکمرانی مردمی مطرح میشه یه چیز خیلی مطرح میشه به عنوان نقیض، این نقیض حکمرانی مردمی، و اون جالبه، اونی که معرفی میشه ملع نیست، فدیده ملع نیست، در مقابل حکمرانی مردمی اون چیزی که مطرح میشه پدیده ولایته. خب اصلا این من عرض کردم ملع هم که دارن حکمرانی میکنن حتی، ولی پدیده ولایت مطرح میشه و این همون آدرس اشتباهیست که شما رو از یه جا منصرف بکنن به یه سمت دیگه، هی روی این نقطه در حقیقت تمرکز میشه که آه الان ما مردمی نیست چون ولی هست، خب چون ولی هست این پدیده مردمی نیست، حاکمیت و حکومت هرچی که هست. من اینو یه توضیحی بدم، این توضیح یه مقدار شاید متفاوت باشه از توضیحاتی که تا حالا تو ذهن ساختاری ما شکل گرفته از این بحث. ببینید اصلا حکومت ولایت مثلا فقیه و فلان اینا رو ول کنیم فعلا، اصلا ولایتی که و حکمرانی و حکومتی که خود انبیا پیدا میکردن، خب خود انبیا دیگه اینا که دیگه بالاترین نحوه حکمرانی هن، و به دلیل این آدرس های اشتباه اینجوری که هی مطرح میشه، هی بحث این که آقا اونا معصومن این غیر معصومه، چجور غیر معصوم، اصلا بحثش بحث اسمت و غیر اسمت نیست، حالا بریم جلو معلوم میشه. اساس این بحث یه تفاوت جوهری دیگری داره، نه اسمت و غیر اسمت. یه آب میشه بیاریم؟ ببینید در خود جریان پیامبرا تقریبا اینی که تو ذهن ما شکل گرفته این است که پیغمبران برای حکمرانی و یا قضاوت، حالا اگر حکمرانی به معنی قضاوت در اختیارشون قرار می گرفت همینطور، اگر حکمرانی در حد حکومت قرار می گرفت، چون که این حکمرانی ها خیلی شبیه به همه و اصلا پایه حکمرانی به معنای حکومت کردن، حکمرانی به معنای قضاوت کردنه. اینو تو پرانتزی مهم و توضیح بدم که ائمه اتفاقا برای اینکه حکمرانی رو بتونن اخذ بکنن جریان رو به قضاوت کشوندن، جریان رو به قضاوت کشوندن، گفتن آه اگر بین ماها دعوا شد چیکار بکنین. اینجا روایات بسیار مهمی هست که بین خدامون دعوا شد چیکار بکنیم، فی دینن او میراثن، تو مسائل مالی تو مسائل میراثی مثلا فلان دعوا شد ما چیکار بکنیم تو دعوا. ائمه نکته‌ای که فرمودن خیلی مهمه، خب حکومت که دستشون نبوده و ولی از پدیده قضاوت شروع کردن. گفتن برید یه نفر بین خودتون که صاحب نظر در حلال و حرام فلان همه اینا پیدا بکنید که مثلا بر معارف ما آشناس و و و فإنی جعلته علیکم قاضیا. در روایت دیگری داره فإنی جعلته علیکم حاکما. خب من یه حکم اینجوری براش به صورت عمومی میبرم که این چی بشه؟ این قاضی و حاکم بشود. و بعد حتی اگر غیر از اینها مراجعه کردید و به حق خودتون رسیدید حرامه. یعنی شما به حق طبیعی خودتون بر اساس حکم قضایی درست طاغوت رسیدید، این حرامه. خب به اون رسیدید، حتی خودتون رسیدید، حرامه. و شما باید رضایت بدید به اون حکم، به اون قضاوت. و اگر کسی بعد از اون قضاوت خلاصه این کار رو دنبال نکرد، فإنما استخف به حکم الله، این حکم الله رو استخفاف کرده. و یعنی پایه این حرکت ها، حرکت های مربوط به قضاوته. حکومت به معنی حکم و معنی قضاوت. اگر در معرض این بودن که حکمرانی بکنن، حکمرانی میکردن. اگر نبودن و نمیتونستن، در درجه اول پایه هاش رو میچیدن. و پایه هاش چیه؟ پایه هاش قضاوته. که اتفاقا این بعدی از قضیه اینی که کسی که بخواد ولی بشود و ولایت پیدا کند، حتی در قاعده ولایت فقیه، باید ابتدا محل مراجعه مردم باشد. مردم بعدن از مردم او رو بپذیرند، بعد این حکمرانی میتونه بکنه. این تصویری، پرانتز بسته، این تصویری که ما از پیامبران داریم تقریبا اینجوری که با یه گلوله های آتشین از آسمان میافتن زمین و میان به اینا میگن آقا جون ما پیغمبری ما الان ها، و همه تون بیاید در ذیل ما قرار بگیرید و ما هم بر شما میخواییم حکمرانی کنیم. اینجا جواب موقع زرش ملهم اینجاست که من افتادم پایین، الان اومدم من میخوام حکمرانی بکنم، تو هم در حقیقت کاری نیستید، شما هم کاری، شما باید بید ذیل من. اصلا اینجوری نبوده. ببینید اصلا پدیده خود انبیاش اینجوری نبوده. حالا معرفی میکنم بعد آیه میخونم. پدیده انبیا اینجوری بوده، کسایی بودن که ببینید تو همین آیاتی هم که دیدیم هی میگن اخاهم صالحن، اخاهم هودن، اخاهم شعیبن. یه کسایی بودن که کاملا در بدنه مردم داشتن زندگی میکردن، بسیار مورد قبول و اقبال چیز بودن، مردمی بودن. خب یه پدیده هایی بودن که به این صورت رفته رفته بزرگ بودند، بزرگ شده اند و شناخته شده اند. روی ارتباطاتی هم که با خدا داشتن طبق یک قاعده ای که حالا بازور عرض میکنم خدمتون، اینجا ولایت جعل میشه اون موقع. یعنی بزرگ هستند بعد ولایت جعل میشه، نه اینکه همینطوری بدون این که مردم اقبالی اساساً به اینها داشته باشن، به اینها موجودات ناشناخته‌ای بودن و کسی اصلا نمی‌دونسته چی بشه کی اصلا. اینا اومدن گفتن آقا ما پیغمبریم. و بعدش هم خب دلیل پیغمبری چیه؟ دلیل پیغمبری معجزه. بیا الان دیدی این ماهو نصف کردم. اینا خیلی وقتا تو کتابای کلامیه، اینا تو قرآن به این صورت نیست. اساسا معجزه رو مؤمنین هم نمیخواستن، معجزه فقط برای کفار میومده، برای لجوج ها، اونا هم ایمان نمی آوردن. نگاه کنید قرآن رو، یعنی هر معجزه ای آمده است، معجزه اساسا برای ایمان نیارا بوده و برای اتمام حجت، چون ایمان هم نمی آوردن بازم. خب حتی معجزه ای رو در نهج البلاغه امیرالمومنین از پیغمبر نقل میکنن که خیلی جالبه این معجزه، بازم قبول نمیکنن. میگن که آقا تو اگه پیغمبری بگو که اون درخته بیاد جلو. حضرت میگه اون چه کاریه؟ خب حالا من پیغمبرم، یعنی چی مثلا این پیغمبری رو اثبات میکنه الان؟ بعد اشاره میکنن درخت ریشه در میاد میاد جلو. بعد میگن خب اگه پیغمبری، بگو نصف تنه بالاش بره عقب. یا آخه چه کاریه آخه؟ مثلا این که دلیل پیغمبری، یعنی نصف، بعد نصف بعدیش بره میره، بعد خب بکن تو خاک. بعد خب یعنی یعنی که عجب ساحری هستی تو. یعنی شما ببینید، این شما نگاه بکنید، مطالبه معجزه اساسا در قرآن توسط انسان‌های لجوج لدود انجام می‌شده و ایمانم نمی‌آورده. اصلا معجزه برای این نبوده. اینا وقتی که می‌گفتن ما پیغمبریم، قشنگ مشخص قبول می‌کردن اینا، از بس که اینا صادق بودن، امین بودن و مورد امید بودن. خب وقتی که پیغمبری اونجا جعل می‌شده، الا شذ و ندر، الا بسیار بسیار آدم های شاز، بله نه الان من بس این که روی این چیز داره این مشکل زنگ میزنه داره. عرض به خدمتتون که چی میگفتم؟ شذ و ندر مثل حضرت عیسی. تازه حضرت عیسی مثلا صرف اینجوری نبوده که در قنداق مثلا از همون موقع دیگه تبلیغ و اینا رو شروع کرده دیگه، مثلا نه، صرفا برای اینی که مادر رو از چیز پیرایه ها مبرا بکنه، مثلا اون فرمایش رو فرمودن در قنداق و اینها. و شذ و ندر مثلا کسایی بودن که مثلا حضرت جواد علیه السلام در امامان، که البته اون هم مقدمه بحث ظهور بوده، اون یه تحلیل دیگه ای داره که چرا از زمان امام جوادی همچین پدیده ای شروع میشه، به خاطر اینکه اساسا ارتباط با امام داره کم میشه و ارتباط بدنی با امام داره به صفر میرسه، این نزدیک به صفر میرسه به عبارتی. این خودش یه پدیده دیگه، پدیده اون پدیده غالب در بحث ولایت، اصلا ولایت رو خدا جایی جعل میکنه که خود ولایت رو جعل کرده. دقت میکنه، یه حتی لبه های فقهی داره. شما در همین آیه الرجال و قوامون علی النساء، اونجا که پدید ولایت داره جهل میشه، در اون اصل عدم ولایت ها، اصل این است که هیچ کی بر هیچ کی ولایت نداره. این یه اصلیه که هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت نداره. اونجایی که ولایت پیدا میکنه، در اون موردی که ولایت پیدا میکنه، خود قرآن نگاه کنید توضیحش چیه. میگه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، به خاطر اینکه اونجا تفضیل جعل شده، نه فضیلت عند الله، یا فضیلت مدیریتی جعل شده اونجا، بر همین ولایت هم جعل شده. بر پدر و اینها ولایتی که جعل شده، اونجا تفضیل جعل شده و ولایت جعل شده. هر کدوم مرتبه های خودشو داره. یه جا تفضیل اساسا جعل میشه، خدا یه چیزی جعل میکنه. این آیه رو بیارید. ولایت پیغمبر، ببینید پیغمبر خدا که شما نگاه بکنید، آیات حوزه اینی که پیغمبران پیغمبر شدن نگاه بکنید، هی بحث اینه که رسیدن استوا و بلوغ اشد پیدا کردن و یه به یه علم و عقل و حکمتی رسیدن، آتینا و حکمن و علما، اینجوری شدن، بعدش پیغمبری جعل میشه.
بعد اون موقع مردمی نبودن، پیغمبر پیغمبر شده
کاملا مردمی هم.
با مردم هنوز نتونسته
نه نه، یعنی از ببینی اینی که انما انا بشر و مثلکم که هی تأکید میشه و هی تأکید میشه که آقا این پیغمبران یمشون فی الاسواق، خب تو بازارا راه میرن، اینا یأکلون الطعام و فلان، نه از تو مردم. ببینید من یه بحثی رو یه کمی ریشه‌ای تر توضیح بدم، اینا خب بحث پایه‌های بحث معارفی ما. میدونید که ما دو نوع نبوت داریم، یک نبوت تشریعی داریم که اساسا مال پیغمبرانه و با دوره ختمی ختم شده، ختم نبوت تشریعی. یه نبوت انبائی داریم که طرف همینجوری داره دریافت میکنه از اون سو، خب از آن سو داره دریافت میکنه. این فقط نه برای پیغمبران نه برای امامانه، هر کسی در این رتبه ها قرار بگیری یه چیزی مقوله به تشکیکیه، رتبه بندی داره، مراتب داره، غیر نبوت تشریعه. نبوت تشریع است نیست، اینجوریه. نبوت های انبائی که توسط خود چیز ملهم میشه، محدث میشه، انبیا باش گفتگو میکنن، یعنی گفته با شخص طبیعی، یا شخص همین مثلا فرض آبهجته، آیه اخشناسه، اینان، خب اینا درجه ای از نبوت دارن، نبوت های انبائی به اینا میگن. که امام رضا علیه السلام میفرماند که انی احب ان یکون المؤمن محدثا، که مؤمن محدث باشه، دوست داری مؤمن باش حرف زده بشه، ملائکه باش حرف بزنن. که حالا این به عنوان یه بخشی از تفاوت های جدی حکمرانی بهتون به شما عرض میکنم که ما بالاخره ولایت رو داریم، حالا بالا کنی پایین بکنیم پدیده داریم، منتها مراتب اولا مشخص میشه این غیر مردمی نیست. یه کسی بوده که یه بلوغ اشدی پیدا کرده، ملهم بوده، آدم حسابی بوده، عقل عملی های جدی داشته، مورد اقبال بوده، مرجو بوده، به تعبیر قرآن بهتون نشون میدم، مورد امید بوده این آدم. خب من مثال بخوام بهتون بزنم، مثال اینجوریه که فرق دنده های چیزو، دنده کامیون با دنده چیزو میدونی چیه؟ دنده های ماشین، دنده های ماشین شما کلاج میگیری میتونی دنده رو عوض کنی به هر طریقی. خب حالا فوقش ماشین میتره که دنده رو میشه عوض کرد، ماشین خاموش میشه، ولی دنده های کامیون با دور موتور دنده عوض میشه. یعنی شما دنده رو که میخوای عوض کنی باید دور موتور اندازه دنده شده باشه که عوض بشه، خب و بعد راحت هم جا میره. نشده باشه آب میوه، آب هویج میگیره، جام نمیره. خب اینها مثل دنده چیز، مثل دنده های کامیونا، اینا میرسیدن به نقطه‌ای که دنده جا میرفته. این اون قاعده نبوت بوده، بین مردم بودن، مردمی بودن، مردمی زیست میکردن، مثل مردم میخوردن اینا، و بعد اینها ملهم بودن، مفهم بودن، به شدت اونسویی بودن، از اون سو هم پس اینسویی بودن، اونسویی بودن. خب همه اینا رو داشتن، مورد اقبال مردمی بودن، خب مورد اقبال مردمی بودن. بعد اون موقع ولایت جعل میشه در اون نقطه، که بالاخره ما ولایت الهی داریم که اون موقع، حالا اتفاقا یکی از شرایطی که توی حاکمان خیلی بحث جدیه، در حاکمان این است که حاکمی که جزء حاکمان نظام اسلامیه فقط متخصص نیست، خب یک انسانی است که بعد اونسویش کاملا جدیه، و اینم دلیل داره که تصمیماتی که خیلی وقت داره میره غیر اون کارشناسیش و عقل کارشناسیش و رشدی که پیدا کرده تو اون کار رو، خب در اون کارها پیدا کرده، غیر از این چیزه، یه آدمیه که به شدت اونسوییه، و هر کسی که بخواد مدیر بشود علل قاعده توی جامعه اسلامی و جزء طبقه محدود حاکمان قرار بگیره، بالاخره ما طبقه حاکمانی داریم، حالا عمودی نیست، بالاخره داریم، مسطحه، مثلا فرض فرض مرکز فیرامونه، خب حالت عمودی نیست، مرکز فیرامونه، ولی این جزء ویژگی ها جدی حاکمان ها که امیرالمومنین تذکر قرآن خیلی تذکر، چون که میگه این ادامه اون ولایتی است که من دارم جعل میکنم، و این اتفاقا اگر میخواد تصمیم بگیره بر اساس قانون فقط تصمیم نمیگیره، خب این اون جایی که داره تصمیم میگیره، راهکار میده، چه میده فلان، اینها از درجات هم جزء وراث نبوت تشریعی باید باشه، و اینا حالا هر کدوم باید بشینیم هی توضیح بدیم، هم جزء وراس نبوت تشریعی باید باشه، یعنی تشریع بفهمه و حتی بتونه تشریع کنه، خب جزء وراس ورثه باید باشه، به تعبیری که به تعبیر جدی ادبیات قرآنی ورثه باید باشه، هم جزء ورثه نبوت انبایی باید باشه، یعنی انبا اینجوری باید داشته باشه. این همونی است که در میاد تهش ما جمعش میکنیم به نام متخصص متعهد. خب منتها متعهدش فقط متعهد به قانون و فلان اینا نیست، تعهدش این جنس نیست، فقط یه آدمی است که به شدت عنصریه. خب حالا شما من بذارید این خلاصه ای که هی دارم میگم بر روی آیات پیاده بکنم، این آیات رو با هم دیگه هم یه چند تا از این آیات رو با هم دیگه ببینیم، جزء مسائل بسیار بسیار کلیدی تو فضای حکمرانی مردمی دینی، فضای حکمرانی این جزء مسائل جدیشه، به شدت باید سالک باشه. خب حالا شما این چند تا آیه ای که میگم با هم دیگه ببینیم. خب آیه 16 سوره یونس رو ببینیم، صفحه 210. آیه این انگشت مبارکتون میگرده، آیه 62 هود رو هم ببینید، 62 سوره هود صفحه 228. ببینید در آیه 62 سوره هود مثلا به صالح به عنوان مثال گفتن قالو یا صالح، گفتن صالح قد کنت فینا مرجوون قبل هادا، قبل از اینی که تو پیغمبرش اصلا مایه امید ما بودی. خب یعنی این به این درجه رسیده که اصلا یه مایه امید بوده تو چیز تو قوم خودش، و اینجوری که یه آدم پاپتیه مثلا مطروده نمیدونم اینجوری قرار بگیره، اصلا اینجوری نبوده. یا مثلا شما در این آیه چی نگاه کنید، 16 سوره مبارکه یونس صفحه 210، قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، اگر خدا میخواست اون بر شما نمیخوندم، خدا هم شما آگاه نمیکرد، همون بحث بالا رو، فقد لبستو فیکم عمرم من قبله، یه من عمر پیش شما بودم. خب من یه عمر دقیقا پیش شما بودم، شما میشناسید، از خودم چیز در نمیارم. یعنی این که پیغمبر به صادق به امین به فلان اینا مطرح بوده معرفی شده همیشه اینجا هست که اون موقع است با اونسویی بودن ایشون جمع میشه. بله یه نفر ممکنه کارشناس باشه، چی باشه؟ اسمش باشه ابوالحکم، ولی وقتی اونسویی نیست اسمش میشه چی؟ ابو جهل. میدونید که ابو جهل اسم چیزیشه، اسم سینماییشه، خب اسم اصلی خودش ابوالحکمه، یعنی کنیه اصلی خودش در اوج کارشناسی بوده و به شدت هم آدم فهمیده و تحصیل کرده و درس خونده و اونجوری بوده. مثلا فکر می‌کنم ابو جهل بعد یه کارتون می‌سازه مثلا یه آدم مثلا مثل لاتای مثلا چیز بود، نه اینجوری نبوده، این دقیقاً یه آدم حسابیه مثلا چی اینجوری بوده، به برکت اسلام اسمش میشه ابو جهل، اینو به اون جهل غالب میکنه، میگه این که حکمت نیست اصلا. خب صرف اون کارشناسی نیست، یه اونسویی باید باشه تو قضیه تا اسمش طبق همون بحثی هم که قبلا کردیم بشود چه و چه و بشود علم و حکمت و نمیدونم رشد و فلان همش.
ولی این میزان سوی عرض خواهیم کرد. عرض خواهیم کرد. جز سوال های چی هست که حالا چجوری مردم اساساً به لحاظ مردمی چجوری ما قرار به این آدم، اصلا چرا خود ائمه همچی توصیه کردن؟ گفتن که یه آدمی که اینجوری و علم اینجوری و صاحب نظر سائنن لدی، مثلا ما رو حواله دادن به یه چیزایی که مثلا تشخیصش مثلا اون کاغذ تورنوسولش چیه؟ سائنن لدینه، سائنن نفسه، مخالفن لحوا. آقای هوای ایشون کجاست؟ مثلا ایشون مخالفن لحوا الان، مخالفن لحوا، مطیع لامر مولا. خب مثلا یه عبارت های اینجور باید ما رو حواله دادن به همچین فهمی که مثلا شما بفهمی ایشون سائلن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لحواه، مطیعن لامر مولاه. بعد این که برید دور همچین آدمی مثلا جمع شید یا یه نفری پیدا بکنید که اینجوری باشه و صاحب نظر در حلال و حرام ما باشه و چی باشه چی باشه، بعد فلیرضوا بهی حکمن، بعد خودتون وایسید رضاعت بدید بهش. اگه رسیدید به همچین آدمی فلیرضوا بهی حکمن، اینو به عنوان حکم رضاعت بدید، اون موقع فنید قد جعلتم علیکم حاکمن، شما رضاعت بدید. این که پایه های بحث مردمی. حالا اگه رسیدیم این جلسه، اگر نه که نه نمیرسیم جلسه بعد انشالله عرض خواهیم کرد که یکی از پایه های اصلا مشروعیت های فقها هم در چیز این است که مردم بپذیرن، یعنی فلیرضا، اگه بپذیرن مشروعه طبق یکی از گزینه های این بحث، اگه نپذیرن اصلا مشروع هم نیست حکومتش. حالا من یه چند تا از اینا میخواستم نشون بدم، بذارید من این آیاتم رو خدمتون نشون بدم. این آیه سوره مبارکه نساء آیه 6 رو بیارید. اینجا یه بحثی داره که صفحه 77 یه بحثی داره که درسته برای ایتام و برای اینکه کی پول ایتام بهشون برسونید، اما به ملاکی نشون میده که باید ایناس رشد اساسا شده باشه تا شما یه چیزی رو به اهل تا او اهل بشود. این تعبیرام من عمدن تعبیرهای قرآنی استفاده میکنم تا با ادبیات قرآنی آشنا بشید. بذار من این تیکه از آیه رو بخونم بعد عرضم رو خدمتتون عرض میکنم. در حد که آیه 6 داره که وبتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح، میگن ایتام رو وقتی که میخواید اموالشون رو به دستشون بسپرید، اموالشون رو به دستشون بسپرید، یه چیزی رو که مال خود به دستش بدید، حتی اذا بلغ النکاح تا اینکه به حد ازدواج رسیدن، اینا رو امتحان کنید. خب فئن آنستم منهم رشدن فتوا الیهم اموالا، وقتی که ایناس رشد شد یعنی معلوم شد تو هر فقره ای آقا ما 5000 تومان دادیم به این رفت بالاخره یه پفک خرید، یه بستنی عروسکی نمیدونم الان میشه نه خود مثلا این سی خرید، بعدش فرض بفرمایید که شد 10000 تومان، شد اینقدر، شد اونقدر، شد این ایناس رشد باید، یعنی پیشنهاد این آیه که دستور این آیه است و یه کسی مثل حضرت امام ذیل این آیه تو همون کتاب البیع که فوق‌العاده این بحث میگه اصلا شما باید یه نفر که یک مسئولیتی رو میگیره ایناس رشد باید بده، میخواد اموال به دستش بسپارید دیگه، این حرف اوغلاییه. شما نمیتونی یه نفر از لپ بکشی بیرون بکنی وزیر، این به معنی جوانگرایی نیست، این کار اشتباهیه، این رسما کار اشتباهیه. شما میتونید این مراحل رو با سرعت طی بکنید ولی با تفره نمیشه طی کرد، شما باید ایناس رشد انجام بشه، یعنی شما معلوم بشه ایشون چک 1 میلیاردی تا حالا کشیده راجب 1 میلیارد پول که بعد 100 همت پولو میدید دستش، یعنی 100 هزار میلیارد پولو، یعنی اینو مسئولی همچی کاری میکنه. خب این ایناس رشد میخواد، یعنی باید اینو با ابتلا، نه این که شما همین جوجو هوا هم بگی، با ابتلا متوجه بشی، با امتحان. یعنی اگر قرار یه نفر وزیر بشه، باید معاون وزیر بوده باشه، جهنم مدیر کل شده. دیگه نمیشه که دیگه مثلا هیچی نیست، مثلا یه وزیره که جای اقتصادیه داره، مثلا فرض کنید که چند تا از این گوله‌های مثلا اقتصادی اینا زیر نظر اینن، اون صندوق بازنشستگی و 60 و فلان اینا الان مثلا تحت ولایت این قرار میگیرن. نمیشه که اینجوری کردن. این ایناس رشد و ابتلاع باید انجام شده باشه و یک فهم پیدا شده باشه که آقا ایشون اهلیت داره برای این قضیه و اهلیتش اثبات بشه، و بعد این وقتی اهلیتش اثبات شد اینجا جعل میشه. حتی اهلیتش باید یه اهلیت اثبات شده باشه، تو ابتلاع عمومی باید قرار بگیره، اهلیتش اثبات شده مسئولیت بگیره، اشکال نداره. نه اینکه هیچ اهلیتی اثبات نشود و و و چون که ایشون مثلا یه چیزی بوده، مثلا یه جایی توی جایی مثلا ممکن بوده موفق بوده، یه جای جز مثلا، بعد مثلا توی یه جای به این شدت پر دامنه مثلا بخواد این اتفاق بیفته. حالا اون موقع رشد وقتی توی قرآن یه مفهوم دیگه ای داره، اونجا هم فعلا آنست و من هم رشدن، من رشد رو معنی کردم دیگه، رشد حضرت ابراهیم رو نمیم اینجا گفتم، کجا گفتم؟ بله؟ شریف گفتم. رشد خلاص حضرت ابراهیم حالا نشون میده که حضرت ابراهیم ولاد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کن نابهی عالمین، ابراهیم به رشد رسید، از صفاحت در اومده به رشد رسید. یعنی چی؟ یعنی زد اون تماثیل رو شکوند و بوتها رو شکوند و چیکار کرد و گفت آقا اینا به درد نمیخوره. اینقدر یه جوری بود که گفتن که آقا مثلا خلاصه تو واقعی میگیم انت من لاعبین، مثلا دوری مخفی ما رو گرفتی مثلا اینا، یا واقعا اینجوریه که داری میگیم نظرت داریم. پس این ایناس رشد در حقیقت تو کار خود انبیا انجام میشده و ابتلاعی انجام میشده که معلوم شده که اینا اهلن. و اصلا این آیه همین سوره نساء که آیات که میگه چی بکنید، آیات 58 به بعدش که دارد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یه امانتی شما باید به اهلش واگذار بکنید این امانت رو، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اهلیت این باید معلوم بشه، شناخته بشه، و شما باید این امانت ها رو، این رو بعدا یه دور دیگه تو اصل تصحیح انتخابات عرض میکنم که مردم خودشون در فهم این امانت مشترکن و یعنی میفهمن و باید بفهمن و این امانت رو به دستش بدن، دست اهلش مردم باید بدن تا بعدش ان تحکم بالعدل انجام بشه. خب ان الله یأمرکم، شما مردم رو، ان تعد، شما باید این کارو بکنید، تعد الامانات الی اهلها، این امانت رو بدید به دست اهل. خب یعنی اون ولایت امام رو شما باید تثبیت بکنید، حتی ولایت امام رو، امام معصوم رو، گفتن این منظور ما این. خب شما باید بتونید بدید به دستش آخرش که اون حکم دقیقاً حکمرانی ان تحکم بالعدل بکنه. اون موقع است که وجه اتی الله و اتی الله، حالا کیا رو این اهل کیان، اتی الله و اتی رسول الله صلی الله علیه و آله فلان، بعد چیکار بکنیم؟ حالا اینجاست که هم میگم پایه حکمرانی ها این است که در درجه اول حکمرانی قضایی تو بحث تشکیل بشه. علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به، اینا تحاکم رو میبرن به سمت طاغوت، میگن طاغوت تو بیا حکم کن، میگه اصلا شما اگه اینجوری باشه اصلا ایمان نداری، تو اصلا ایمان نداری. و وقت عمر اون یک و یرد شیطان یضل لهم ضلالا بعیدا. حالا این تالوت هم عرض خواهیم کرد، سوال خوبیه. این آیه رو بخونیم و دیگه سر به پایان برسونیم. دارد که شما سوره مبارکه نساء آیه 105 رو ببینید. بعد سوره مبارکه صاد آیه 26 هم ببینید. سوره صاد 454 که حالا این بهتون میگم این حکرانی هایی که بخشیش حکرانی های القاییه، یعنی این تفاوت ادبیات هایی است که به شدت ما تو فضای حکرانی دستن حکرانی که ولایت وجود داره توش، حکرانی است که بخشی از چیز به صورت القا انجام میشه، اصلا بخشی تصمیمات القاییه، در فرایندهای صرف فرایندهای مشورتی نیست. خب و این رو ادبیاتش رو موقع انشالله یه شده بهتون باز میکنم. شما آیه 26 رو نگاه کنید. یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فل ارض، نه فل ارض خلیفه و داستان انسان کامل و فلان اینا، نه یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فل ارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، یعنی ما تو رو میذاریم اون موقع حکم کن. خب یعنی یه جورایی از جانب خدا در حقیقت داره چی میشه؟ داره گذاشته میشه حالا حکم کن، ما میذاریم تو حکم کن. ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، موقع دنبال هوا هم نرو، چون که اگر این هوای طرف جدی بشه اون سویی نشه کامل هوا داشته باشه، این خلاصه باید هواگیری بشه مثل شوفاش، این باید هواگیری بشه وگرنه داغ در نمیاد از آب. خب یه چیزایی در میاد ولی داغ در نمیاد. فیضلک عن سبیل الله و تمثیل پیغمبر به شوفاش محرم یعنی باید هواگیری بشه واقعا تا اون تصمیماتی که داره در میاد، که در آیه 100 در حقیقت سوره نساء آیه 105 هم نگاه بکنید، دارد که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما کتاب رو بالحق به شما نازل، به طور پیغمبر نازل کردیم. لتحکم بین الناس، خوب دقت کنید، حتی نمیگه به واسطه اون کتاب فقط، لتحکم بین الناس به ما اراک الله، به واسطه ارائه الهی تو دقت چیز بکنی، حکم کنی، یعنی یک حکمی بکنی و حکومتی بکنی به ما اراک الله، به واسطه ارائه‌ای که خدا، ارائه تنجی که خدا بهت داده. حتما بخشش همین، یعنی بالاخره همین چیزایی مثل قواعد قرآنی و و و و اینا حتما، چرا؟ چون انا انزلنا الیک الکتاب، همه اینا هست درسته، خب که قواعد کار حکمرانی باید تو قرآن در بیاد، که تا این یکی از آیات سه ستاره این که حکمرانی باید قرآن در بیاد قواعدش. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم، خب اصلا این زمینه ایست برای حکومت. اونتا به ما اراک الله، اینجا سطح بحث رو چند لایه میکنه، به ما اراک الله به واسطه چیزی که خدا به تو ارائه کرده، یعنی تو با ارائه الهی داری پیش میری، با یه فهمهای دینی، با یه ذوقهای دینی، با یه الهامات و اشراقات اونسویی، به اضافه این قواعدی که خلاصه دستت هست. خب اینها یه پدیده دیگری از بحث ولایت رو معرفی میکنه، هم اون سوی بودنش رو جدی میکنه، خب و هم این سوی بودن و مردمی بودنش رو جدی میکنه، مردمی بودنش هم کاملا جدیه تو این فضا. یه کسی که بین مردم باید چی باشه، بین مردم مرجوف باشه، مردم قبولش داشته باشن و و و بعد به این پایه رسیده باشه، ایناس رشد هم پیدا شده باشه درش، خب اون موقع اونجا پیغمبری جعل میشه، پیامبری اونجا جعل میشه، نه این که پیغمبری همینجوری رو هوا میگن یا چه آدم در به داغونه نمیشه چیه بلا اینا، اینجا مثلا یه چیزی به نام ولایت اینجا جعل بکنن، این قاعده بر ولایت نیست. حالا لوازم و تبعاتی داره که حتما این جلسه نمیرسیم عرض بکنیم، تو یه سوال جواب بدیم بریم دیگه، سیگار با سیگار ما باید بریم شریف هم.
این پیغمبران باید مورد اقبال و مورد پذیرش مردم باشن، خب ادبیات رایج پذیرش مردم این نصف به اضافه
بله ها، این جزء همون محصه ایست که ما انشالله خواهیم کرد وقتی میگیم مردم قبول کنن، خب یا مردم بپذیرن یا مردم نپذیرند. اگه مردم نپذیرند ولایت اون فقیه مشروع نیست، خب اگه مردم نپذیرند، این ادبیات مردم نپذیرند یا بپذیرند یعنی چی دقیقا؟ با منطق حکمرانی قرآنی یعنی 50% به اضافه یک نپذیرند. اونایی که رأی نمیدن و کجا بشموری مثلا تو چه پدیده رأی میدن یا نمیدن، یا نه از رو بیگ دیتا مثلا بفهمیم، مثلا به صورت هوشمند از رو بیگ دیتا مثلا تجزیه آمار تحلیلی اینجوری بکنیم، کما که الان هوش مصنوعی باش از این کارو میکنن دیگه، که مثلا در میارن چون اونجا تمام پیرایه ها و پرسشنامه ها و فلان همه بین میره، طرف داره یه چیزایی سرچ میکنه دیگه، از رو سرچاش مثلا بشه فهمید تحلیل که ایشون مثلا، یا نه اون اکثریت توش نقش این گروه های مؤمنین فلان بیسار اینا تو این فهمه از این اکثریت مهمه، کما اینکه جلسه پیش عرض کردم ما حاکمیت سوئیس اسلامی رو نمیخوایم اینجا بحث بکنیم، حکمرانی چیز حکمرانی ایران اسلامی رو، اینا با هم دیگه مدلاش فرق داره، جلسه پیش مفصلش عرض کردم اینو، اون چیزی که ما اینجا بحث میکنیم جایی رو داریم بحث میکنیم که گروه های استخراج و افراز میشن، یعنی با پدیده حاکمیت دینی گروه های توش افراز میشن و اینها گروه بندی، شما مثلا اینکه چجوری تو هر جامعه یه سری گروه بندی دستبندی داری، اینجا هم یه سری گروه بندی دستبندی داری، اینجوری نیست گروه بندی دستبندی رو مثلا ما داریم کلا کسی نداره، نه اینجا بر یه اساسی گروه بندی و دستبندی میشه، در جوامع دیگه برای اسی گروه، حالا تو اونجا هم اتهام نقشای متفاوت داره، خب کلا هیچ جا 50 به اضافه 1 نیست، این خالی بندی کلیه توی چیز، هیچ جای دنیا 50% به اضافه 1 نیست، خب اینجا هم نیست، منتها ادبیاتش با اون ادبیات کاملا متفاوته، برای همین است که این یه ادبیاتی داره کاملا مربوط به خودش. اکثریت یعنی چی؟ پنجمین آرام بله.
اصلا فرمودید که ادامه بس باید از حکمرانان به مردم منتقل بشه، من نمیفهم متوجه نمیشم، مگه مردم آقاد مردم مگه ابزار کارو اصلا حکمران هستن، مگه ابزار کارش دارن، ابزار اصلا به که باید حکمرانی کنم مردم
ببینید
خودشون یا به حکمرانان، مردم باید فقط اینجا آگاه‌سازی کنند که خوب انتخابات کنند، حاکمان خوب انتخاب کنند، حاکمان بتونن حالا در بحث ولایت افتا ولایت قضا و اینها بتونن که عادلانه حکم کنند،
یه بخشی از
عدالت رو در جامعه پیاده کنند،
یه بخشی از
مردم که
حالا الان عرض میکنم
ابزاری ندارن
که الان عرض میکنم،
یا مادر الان خورده بیشتر باز میکرد برامون،
حالا من عرض میکنم خدمتون در حد چند تا جمله کوتاه چون مورد بحثمونه ادامهش همین، ببینید این که شما
میگید من میگم خدمتتون فقط نظارت عمومی رو مردم آره نظارت
حالا غیر نظارت عمومی هم سود زنی اینا نه، فارغ از اون ببینید این فهم عرفیه که خیلی وقتا هست که ما فقط بیایم انتخابات بکنیم خب و حکمرانان حکمرانی کنن به عدالت و ما هم نظارت کنیم، درسته؟ این حتما درست هست بخشیش و بخشی از واقعیت رو منعکس میکنه، کما اینکه آیه قرآن هم همینو داشت که و
و اذا حکم ولایتی هست و اذا حکمتون بینن، اونو باید امانت رو رد بکنیم به اهلش، اون موقع انتحکم بلعدل. اما همه حرفی نیست. یه مثال ببینید، شما فرض کنید اگه اینجوری باشه، شما حکمرانی های قضایی بر اساس قاضی منصوب نباشه، بر اساس قاضی های ترازی تحکیم باشه. مثلا چجوری؟ بگن آ ما خودمون پدیده، اصلا قاضی ترازی تحکیم پدیده ریش سفیدی در بحث قضاوت. خب شما هدفتون مگه نیست پرونده قضایی بیارید پایین و مسئله دقیقت رفع خصومت بشه تو جامعه؟ خب شما یه موقع میگید آقا من یه نظام قوه قضاییه دارم میذارم اینجا، هر کی با هر کی نزاع داشت خب بره مراجعه کنه، زیر 20 میلیون شورای حل اختلاف، بالای 20 میلیون بله دادسرا. خب این میشه حجم پرونده های بسیار زیادی که تو قوه قضاییه تو اطاله دادرسی بیچارا حق دارن به خاطر اشتباه در حکمرانی. شما نمیدونم بازاری هستید یا بازاری نیست، من چون بازاری هم و تو بازار اصلا حضور دارم، متاسفانه این پدیده کم شده. ما یه سری بازاری ریش سفید داشتیم استخون خورد کرده، یکی از کاراشون حل و فصل مسائل بازاری ها بود، اصلا کارشون بود، آدم های موجهی هم بودن، اهل بودن، شناخته شدن بودن، واقعا بزرگ بودن، منصوب نبودن. خب اینا خودشون به این پایه رسیده بودن، بازاری ها مشکلشون رو رفتن با این بازاری حل میکردن. خب اساس قاضی های ترازی تحکیم که بر پایه این شورای حل اختلاف درست شد، بعد شد شورای توسعه حل اختلاف، سال پیش اسمش شد شورای توسعه حل اختلاف، این بس اساسش بر اساس ریش سفیدی گذاشته شد، متا از باز دوره قاعده خارج شد، یعنی ریلش خارج شد. پدیده ای که شما اگه حکمرانی بیارید خورد کنید به جهت ریش سفیدی محلی، ریش سفیدی خانوادگی و عشیرگی تو اونجا حلش بکنید، همین الان شما عراق، ما چون زمین خریدیم اونجا، زمین گرفتیم با تو موکب، یه داریم مراحل رفتیم، شما اگر بخواید برید ثبت خیلی قوی بکنید میرید ثبت شهرداری، اگر بخواید دیگه شیش میخش بکنید اینا میرید قوه قضاییشون اونجا ثبت کنید که این زمین رو من گرفتم. اگر میخواید خونتون رو بذارید وسط میرید پیش رئیس عشیره. یعنی اونجا، یعنی اگر رئیس عشیره امضا بکنه اینا، اگه طرف بخواد زیر شده پول خونش رو گذاشته وسط. خب یعنی حکمرانی در ابعاد عشیرگی و محلی، و اونجا مطلب حل میشه، اختلافات حل میشه، چه میشه اینجوری خود مردم دارن مسئله، خود ائمه از اینو پیش بینی کردن، گفتن آقا شما بیایید حل اختلافاتون بندازید رو قاضی ترازی تحکیم. بله یه سری اختلافات هست، کلان شرکت ها و اختلافات کلان بین المللی یا فلان اینا میاد تو قوه قضاییه، ولی نه هر اختلافی تو قوه قضاییه. الان شما هر چی دادگاه، هر چی تخصصی جمع می‌کنن باز همین میشه. مثلا شما الان دادگاه خانواده، شما چه خبره؟ براش هم سامانه می‌ذارن، سامانه تصمیم. خب بعد میری اونجا ثبت نام می‌کنی، آقا من تصمیم گرفتم طلاق بدم، بعد اینجوری بعد پدیده حکمیت براش کردن، چون سامانش درست، اصلا اساس این حکمرانی درست نیست. خب اینا فقط باید یه جا کارت بکشن که آقا ما در حکمیت هم رفتیم، مثلا پدیده ریسه، یعنی پدیده ریسفیدی هم تهی کردیم، مثلا اونا مهم کارت تو بکش فقط، چون که پدیده ریسفیدی و اذا حکمتون بین النازن پدیده فبعث و حکم من اهلی و حکم من اهلا ان یوریدا ان یصلحا یوفق الله بینهما تو سامانه دیگری داشته انجام می شده. شما حتما سنتون از من بالاتره و می دونید که ما تو خانواده هامون همیشه یه کسایی بودن که مانع از اصلا اینجوری اختلافات می، هم اختلافات رو مانع می شدن، هم رفع می کردن، هم دفع می کردن. خب این یه جور سامانه حکمرانیه، یه جور سامانه حکمی فهم کنید، سامانه یعنی پلتفرم، می دهیم سامانه تصمیم. خب بعد اساسا راحت تر می کنیم، یه سری الان شما بزنید تو اینترنت در کمترین زمان شما رو طلاق می دهیم. اصلا شما انگار واقعا یه سری وکیل هستن
بلدن این که تمام این سامانه رو سریده شما آشنا نیستید به اینا، اونا براتون راحت زنتون طلاق میدن خب به راحتی. و خب ببینید اینی که شما دو نگاه وجود داره و سامانه ها چجوری داره تغییر و حکمرانی رو چیکار داریم میکنیم، این خودش باعث شما حتی احکامی داره که عجیبه قرآن. مثلا تو همین بحث حکمرانی، مثلا تو همین بحث خانواده، میدونی که زن اگه طلاق بگیره نمیتونه از خونه بره بیرون. یه زن نامحرمیه تو خونه، میدونستید نه؟ بله؟ تا 3 ماه. چرا؟ بدن اینکه کافی شوخی شهرستانی اینا با هم دیگه بکنن محرم میشن، نمیخواد این اتفاق بیاد، اصلا نمیخواد این اتفاق بیاد. خب همین آیه اول بهش میگن بیتوته، بس بیتوته، خدا اجازه داده دیگه. بله؟ اصلا او طلاق بای دیفالت رجعیه، خب همین دیگه. شما میایی حکمرانی رو از مدل قرآنیش برمیداری و اکشن پلناشو، چون که فقط قرآنی که نمیاد مفاهیم بگه که، اکشن پلن میگه، فقه قضیه رو میگه، همه چی همه چی میگه. خب از اون بالا تا پایین پیشنهاد داره. خب میگه آقا این طلاق اساسا رجعیه، باینش اصلا رخ نمیده مگر چه بشه چه بشه. خب بعد ما میگیم یه کاری میکنیم، یه سوراخ‌های درست میکنه لازم شرعی، از اول طلاق باین میده. خب اصلا خب دو تا اکشن پلنه برای طلاقه، دو تا راه برده برای طلاق. یکی میخواد طلاق انجام نشه، یه پیچایی میده که شما حتی شما نمیتونید زن رو از خونه بیرون کنید وقتی طلاق دادید. این حکم قرآن ها، یه حکم این ورانور هم نید، اونم نمیتونه بره بیرون، هیچ یه زن نامحرم در خانه. چه اتفاق میفته بعد این مدت منظر شما؟ صلی الله علیه و سلم.